کاری از رادیو فرهنگ، دریچه به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیست؟ باید رفت. محمد
سبا
دست دادن تو فوق العاده دوست دارم.
نور سپید را فلکم را ندارم.
آیین گرامی داشت علامه سید محمد حسین طباطبایی. با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان ارجمند رادیو فرهنگ و برنامه فرزانگان فرهنگ. در این برنامه از این پس به زندگی و آثار فیلسوف نامدار فلسفه صدرایی علامه سید محمد حسین طباطبایی خواهیم پرداخت. برنامه مدونی با حضور و همراهی خانواده، شاگردان و اهل تفکر و اندیشه صدرایی. بنده بهروز رضوی و همراهی مؤلف این برنامه سید محمد حسینی باقسنگانی از شما عزیزان دعوت می‌کنیم این مجموعه برنامه را در گرامیداشت شاعر، عارف و فیلسوف نامدار ایران علامه سید محمد حسین طباطبایی با ما همراهی و همنفسی کنید. آیین گرامیداشت علامه سید محمد حسین طباطبایی.
جلوی شما و همین تفسیر قرآن به قرآن، توضیحش همینه دیگه. قرآن کریم کتابیست آسمانی و خصوصیاتی آسمان و خصوصیات حقیقی و واقعیت این کتاب عرض کنم مطالب را خودش، مطالب خودش از خودش حل می شود. یعنی هر مطلبی از مطالب قرآن را پیش بگیریم با دقت ملاحظه بشه، یا آیه دیگری این آیه را تفسیر می کنه و توضیح می ده و ما به همین ترتیب از اول گرفته تا آخر قرآن ترتیب ما اینه.
همی گویم و گفتم بارها، همی گویم و گفتم بارها، بود کیش من مهر دل دارها.
دکتر غلام حسین ابراهیمی دینانی.
اما ما از ذلک کله از زمان هاشرخ به بعد تا زمان علامه طباطبایی چند بار اتفاق افتاده که چند تا فیلسوف رفتن اونجا و درس فلسفه شروع کردن، به درس عرفان، از خود مرحوم شهابادی، استاد مرحوم امام خمینی. این همه یعنی مجالی نداشتن که کرافر بکنن و به درستی و با آزادی درس بدن. مشکلات برشون فراهم میشده از طرف همون آقایان علمایی که به فقه اصول میپردازند و غیر از اون اجازه نمیدن. اون موقع علامه طباطبایی به قم آمده بودن. وقتی من وارد قم شدم به عنوان طلبه، علامه معروف بودن و درس فلسفه هم میداد. اما نه اینکه علامه طباطبایی با مشکلات روبرو نبود، اما کمتر از گذشتگانی که من نام بردم مثل آمیز مهدی آشتیانی، مثل میزدی اکبر یزدی و مدرس یزدی با این مشکلات کمتر مواجه شد و یه چرا داره اینجا که چرا ایشون کمتر با مشکل مواجه شد، ضمن اینکه خالی از مشکلات نبود که من شاید بعد اشاره بکنم. علتش این بود که علامه طباطبایی تنها فیلسوف نبود، فقیه بود، اصولی بود، ادیب بود، مفسر بود، عارف بود، زاهد بود و همه اینا بود و به حق همه اینا بود و فیلسوف هم به معنی واقعی کلمه بود.
پرستش به مستی است در کیش مهر، پرستش به مستی است در کیش مهر، برونن زین حلقه، برونن زین حلقه، هوشیارها هوشیارها.
در آخرین روز سال 1321 هجری قمری، مقارن با سال 1281 هجری شمسی، ستاره‌ای درخشان در آسمان سلسله جلیل القدر سادات طباطبایی تبریز هویدا شد و خداوند به سید محمد قاضی طباطبایی فرزند پسری هدیه داد که نامش را سید محمد حسین گذاشت. حکیم عارفی که بعدها بسیاری از انسانها از چشمه جوشان حکمت و معرفتش جرعه‌های جانبخش نوشیدند. هنوز 5 سال از عمر سید محمد حسین نگذشته بود که مادرش را از دست داد. پدر سعی کرد غم مادر را از دل محمد حسین و دیگر فرزند کوچکترش محمد حسن بزداید، ولی نمی‌دانست که 4 سال بعد در گذشت خود او غم فرزندان را دوچندان خواهد کرد. سید محمد حسین همانطور که روش درسی آن روزها بود به فراگیری قرآن پرداخت و سپس از سن 9 سالگی به مدت 6 سال به همراه برادرش از ادیبی به نام شیخ محمد علی سرایی کتابهایی چون گلستان، بوستان، نساب السبیان، انوار سهیلی، تاریخ عجم، منشآت امیر نظام و ارشاد الحساب را فرا گرفت و علاوه بر آن زیر نظر میرزا علی نقی خطاط به یادگیری فنون خوشنویسی پرداخت. ایشان پس از طی دوران تحصیل در مکتبخانه راهی مدرسه طالبیه تبریز شد تا تحصیلات خود را در علوم دینی دنبال کند. در همان ایام وقتی 23 سال بیشتر نداشت تصمیم به ازدواج می‌گیرد. آنش خواهد بستگانش خواستگاری می‌کند و چون فامیل بودند با این ازدواج موافقت می‌شود. 1 سال بعد از ازدواج سید محمد حسین مزه پدر شدن را می‌چشد و اسم فرزند اولش را محمد می‌گذارد. سید محمد حسین و برادرش سید محمد حسین در سال 1304 هجری شمسی تحصیلات مقدماتی را در مدرسه طالبیه تبریز به پایان رساندند. اما روح پرعتش آنان هنوز سیراب نشده بود. دختر علامه طباطبایی میگوید یک روز حاج آقا میآید و به مادرم میگوید من دیگر در تبریز نمیتوانم ادامه تحصیل دهم و برای بهره گرفتن از استادان بهتر باید راهی نجف شوم. اما هزینه سفر نداشتند. وقتی مادرم میبیند حاج آقا ناراحت است، جهیزیه خود را میفروشد تا هزینه سفر تأمین شود. سید محمد حسین که هزینه سفرش تأمین شده بود، زمینهای زراعی و کارهای کشاورزیشان را به یکی از هم‌آبادی‌هایش سپرد و عازم نجف شد تا تحصیلات خود را تکمیل کند. البته حالا دیگر تنها نبود و هر دو برادر ازدواج کرده بودند. به این ترتیب هر دو خانواده به همراه کربلای قلی و سلطنت خانم خادم و خادمشان عازم سفر می شوند و در خانه کوچک در محله اماره نجف ساکن می شوند و زندگی جدیدی را آغاز می کنند. اما بعد از مدتی فرزند 1.5 سال سید محمد حسین 24 ساله و همسر 19 سالش به مرض سختی مبتلا می شود و از دنیا می رود. روزی مادر داغ دیده بغضش ترکید و به همسر گفت آقا یاد محمد لحظه ای مرا رها نمی کند. دلم برای کودک خردسالم خیلی تنگ شده. جز چند نفر هیچ کس حتی مرگ او را هم به ما تسلیت نگفت. بیا برگردیم. اینجا دیار غربت است و ما هیچ کس را نداریم. چطور می توانیم این همه سال اینجا بمانیم؟ صدای در مادر داغ دیده را ساکت کرد. سید صدا زد آمدم و با عجله به سمت در دوید. با باز شدن در سید میرزا علی قاضی طباطبایی وارد شد. او یکی از پسر عموهای محمد حسین بود که مدتها پیش به قصد تحصیل به نجف آمده بود. زن و شوهر از دیدن یک آشنا در دیار غربت بسیار خوشحال شدند. آقا میرزا علی خیلی خودمانی با سید و همسرش برخورد کرد. آنها ساعاتی را با هم گذراندند و از دوران کودکی و زندگیشان در تبریز و خاطرها گفتند.
اما خاطرات ما همون خاطرات علمی بود و فلسفی بود و زمایم دیگری هم بینا داشتن که غیر از مسئله فلسفه ما فکر داشتیم و اصول داشتیم و در ریاضیات بهترین استاد را میتوان گفت در دنیا به نظرم بهترین استاد بود. ریاضیات خوندیم پیشش در نجف تحصیل میکردیم.
یادآوری این خاطره ها دردغم این زوج جوان را کاهش داد. بعد از ساعتی میرزا عصایش را برداشت و قصد رفتن کرد. سید و همسرش نیز به رسم بدرقه او را همراهی کردند. دو سه قدم مانده به در، آقا میرزا علی رو به همسر سید کرد و گفت: دخترم او، این بار فرزندت میماند. پسر است و نامش هم عبدالباقی است. و با این حرف خداحافظی کرد و رفت. چند ماه بعد بود که همسر سید باردار شد. به نقل از علامه آمده است، هنگامی که در نجف اشرف به درس و بحث اشتغال داشتم، یکی از روزها مرحوم قاضی به من برخورد کرد و بدون مقدمه گفت: اگر طالب دنیایی نماز شب و اگر طالب آخرتی نماز شب بخوان. همین دیدار و گفتگوی کوتاه منشأ آشنایی من با استاد شد. قبل از آن که به محضر وی بار یابم، خود را از کتب فلسفی و آثار معقول بی نیاز می دیدم و پیش خود می گفتم اگر مرحوم ملا صدرا هم بیاید مطلبی فوق آنچه من فهمیدم عرضه نخواهد کرد. ولی پس از بهره مند شدن از دیدار این استاد بزرگوار بیشتر احساس کردم گویا تا کنون از حکمت و فلسفه چیزی عایدم نشده و از اسفار حتی یک کلمه هم نفهمیدم. این برخورد جالب علامه طباطبایی را وارد مرحله تازه‌ای از زندگی کرد و از سیر و سلوک عارفانه وی آغاز شد. علامه در زادگاه خود در ریاضیات ارشاد الحساب و در فلسفه و کلام اشارات و کشف المراد را خوانده بود. اما این دو کتاب ذوق بالای علامه را کفاف نمی‌داد تا اینکه در نجف با حکیمی برخورد کرد که از بزرگان فلسفه و استادان صاحب نظر این دو رشته بود. این حکیم معروف سید حسین بادکوبه‌ای بود که توانست علامه را با حقیقت حکمت به ویژه تفکر فلسفی آشنا کند و باعث شود او در عرض 6 سال منظومه سبزواری و اسفار را ملا صدرا و دوره شفای بوعلی و اخلاق ابن مسکویه را بخواند. سید حسین بادکوبه‌ای پیشنهاد کرد ریاضیات بخوانم و در همین راستا به درس مرحوم سید ابوالقاسم خانساری که ریاضیدان زبردستی بود حاضر شدم و یک دوره حساب استدلالی، هندسه مسطحه و فضایی و جبر استدلالی را فرا گرفتم. علامه در سال 1297 شمسی وارد مدرسه طالبیه تبریز شد. ورود به این مدرسه آغازی خجسته برای تحصیلات حوزوی وی به شمار می آید. او پس از مرحله کوتاه که توفیق چندانی در علم‌اندوزی نداشت، مشمول عنایت ویژه الهی گردید و شور و شوقی دیگر را در وجود خویش احساس کرد و ادبیات عرب، منطق، فقه، اصول، کلام، فلسفه و حکمت را نزد اساتید گرانقدر آن دیار به خوبی فرا گرفت. اشتیاق بی حد و اصل وی به علم‌اندوزی و شهرت حوزه علمیه نجف ایشان را در سال 1304 شمسی راهی آن دیار مقدس کرد.
برون از این حلقه
برونن زین حلقه هوشیارها هوشیارها.
بله
یک سوال در مورد علامه طباطبایی رو حضرت عالی زیارت کردید آقای دکتر؟
دکتر عبدالله انوار.
بله
علامه طباطبایی.
بله بله.
ایشون ذهن ریاضی داشت یا نه به نظر شما؟
بعدم که من یک دو بار باشون صحبت کردم فهمیدن که من معادلات تا معادلات درجه دوم هم حل کردم. علاقه من بوده بعدم خیلی. بله بله.
اصولا ذهن فلسفی هم ریاضی هست دیگه به هر حال.
در ریاضیات خب نه خب خیلی هستن الان ادعاشون میرسه اینه، ولی ایشون اهل علم بود تا اونجایی که میتونسته به هر جا دستش میرسیده چیزی میگه، ولی اینکه ریاضیات یه دوره ریاضی نبود نه اون نبود، ولی یه روزی فرمودن که من تا مادرات در دوم موازم
دیگه صحبت دیگه ای به هر حال شما؟
نه یکی در این باره صحبتی نکرد.
خود شما به هر حال نوع نگاهتون به علامه چطور بود؟
و خیلی شخصی بسیار بالا، خیلی شخصی که اخلاق و فهم به حدی بالا بود که من به نظر من در پاکی عقیده کسی مثل این نبود، هیچ اهل تظاهر اهل این حرفا نبود و واقعا هم به اون چیزی که میگفت معتقد بود.
جویای دانش بود واقعا، یعنی اونطوری که
بله
جویای دانش و مشتاق
بله جویای دانش بود، جویای دانش بود، جویای اخلاق بود. من یه روزی می آمد این انجمن فلسفه هست که درست کرده بود دکتر نه
درست
بله پنجشنبه ها از اونجا می آمد که یه روزی آمد منم بودم، دو تا خانم اومدن که بسیار زن، یعنی یکیشون بسیار زن فاضله بود چون هم در کولومبیای نیویورک لیسانس فلسفهشو گرفته بود، در سوربن فرانسه مافوق لیسانس، در دکتراش هم در آلمان گرفته بود. این راجع به مقبولات کتگوری ها بحث داشت نمیدونست، ولی خب اون موقع زنها آزاد بودن، یعنی زن امریکایی بود، لباسش آستینش کوتاه بود
درست.
بله چایی بود بله. بعد از اون اومد و من مترجم شدم بین اونو علامه هی دستاش رو تکون میداد، یا من باقیم تکیدن پوتمون در آزمان تکیدن این فوتو بپوش یه سندیه قدیسه، این زن خیلی ناراحت شد کسی نمیشد که این کار شده. علامه از این ناراحتی فهمید که آقا چی کارش داری هرسی به خودشه بده باشه، یه همچین انسانی رو من دیدم.
در انجمن حکمت و فلسفه بود دیگه
ده ها همچون انجمن بعد از ظهر بعد از ظهر پنجشنبه بود، این باقی مثلا 42 سال پیش میشه دیگه.
شما در این جلسات که آقای علامه در تهران برگزار میکرد
من نه من دخالت زیاد نمی کردم، ولی از طریق مطهری باش آشنا بودم.
مرحوم مطهری واقعا شاگرد مستقیم
بله شاگردش بود و خیلی مورد علاقهش بود مطهری هم، خدا بیامرزش. تا اون موقعی که در قم بود تمام کتب لازمه رو دقیق خونده بود، خیلی فاضل بود.
مرحوم مطهری عرض کنم که یک هوش فوق‌العاده ای داشت و حرف ازش ضایع نمی شود، از این که می گفتیم می گیرید به دلازش می رسید. این حالات ایشون بود. عبارتش عبارت خوبی نیست، لیکن جریان اینجوره. بنده وقتی ایشون به دست می گیردن حالت رقص پیدا می کردم از خوب و شهر به جهد میتازم میدونه هرچه بگه از حدر نمیره.
خیلی خیلی
دکتر عبدالله انوار.
در زمینه نکات دیگه مثلا به عنوان مثال وقتی ایشون تفسیر المیزان رو مینویسه، مثلا ما میبینیم که یه سری اشاراتی داره به جغرافیا، یه سری اشارات داره به
بله اطلاعاتی
این اطلاعات رو به نظر شما یک انسان چجوری میتونه مثلا
خوبی که خوب میکرده بود خونده بود کار کرده بود، بعد این آخری ها میگفت باید، یعنی یه روز به من گفت باید ریاضت کسید تا فهمید از یکی بله همچین چیزایی بود.
ریاضت رو با
بله میگفت باید ریاضت کسید تا فهمید، من که صوفی بود. یعنی درویش به معنی واقعی بود.
عجب
بله بله بسیار
شما...
انسان
چطور تفسیر میکنید اصلا یه شخصیتی مثل ایشون هم شعر میگه در اوج زیبایی هم
بله شعر میگه با اونجا که زبونش هم زبان آذری بودی که به زبان فارسی شعر بگه نه زبان فارسی میدونه عربی خوب میدونه زبانش هم آذری بود بسیار آدم شریفی بود خیلی خیلی
کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها
به نظر شما آیا یادآور شخصیت‌های برجسته تاریخ ایران هستشون مثلا شخصیت‌های مثل ابوریحان و دیگران و اینها مشخصاتشون منظورم رفتارشون
همین که بهتون گفتم دیگه یه همچین چیزی رو من دیدم ازش
رفتار علمی خاصی
رفتار علمی که هم بیو تمام شاگرد میگه خودش میگه وقتی من اومدم قم کسانی که فلسفه میخوندن همه اومدن پیش مرحوم علامه
عجب
اینو من بگم علی از اهل اینم نبود که بهش بگن اهل علامه ها اینم بهتون بگم
هانری کوربن رو شما
بله هانری کوربن اینا هم دیده بودم
خب ایشون
باشم صحبت کرده بودم
اصلا حرفی درباره علامه نزده بود نه
که نکرا اونم جلساتی داشتش با سید جلال آسیانی و اینا مطمئنن به اسم علامه ولی نه من بودی راجب شخصمون با هم صحبت نکردیم
خود سید جلال چطور ایشون دیده بود
جلال هم خوب بود سید جلال هم رو کارهای مولا صدرا و فلسفه متعالیه خیلی زحمت کشته بود
جناب دکتر انوار مرحوم علامه در حوزه کتاب شناسی نصف
بله تمام زندگیش با کتاب بود دیگه با کتاب شناس. بود مقام طلب نبود
آزیده
میدونم بخواد عده دوره بر خوش بندازه نبود
یک پژوهشگر واقعی بود
بله پژوهشگر واقعی بود و اخلاقی واقعی هم بود
مثل خود حضرت عالی جدا
بعد قابل اینا باشم نه خیلی خدا بیامرزتش در هر حال
دیگه نکته برجسته‌ای که در خاطرتون باشه از برخورد اولی که با اون تأثیری که نگاه
بله تأثیر میکرد بله من یادم بیاد و متحری تابستانی بود اینا همه دوره پهلوی ها یعنی دوره نبود که تابستانی بود در درکه دو تا اتاق داره کرده بود نه علامه هم اومده بود اونجا ما با متحری کفایه آخونده مال و همکازه رو میخوندیم یه روز هم علامه نیتسه بود متحری درس میداد اینجا بعد من یه اشکار کردم بعد علامه دیدم که خوب مسائل اصولی رو وارده
جالبه اینا
بله در فقه اصولی همه آدمی بود منطقه مقام طلبی و اینا نبوده یعنی یک دنیای دیگه ای داشت و یه ارزشای دیگه براش مطرح بود
خود حضرت عالی مؤثر ترین کار ایشون رو چی میدونه جناب دکتر
خب همین تفسیر المیزان خیلی تفسیر
المیزان رو حضرت عالی یه بررسی کردین اصلا ببینین که واقعا
بله تفسیر المیزانش قویه خیلی بله مطالب خیلی خوبی رو داره البته ترجمه هم که داره به فارسی
درسته
بله بله اون در هر حال یعنی که بیچاره رفته
خب خیلی ممنون جناب دکتر انوار واقعا روشنگری های شما خیلی سپاسگزارم گفتگو کردید
بله قربانتون
درباره علامه طباطبایی سپاسگزارم
یعنی
خدا نگهدار شما
کشیدم در کوی دلدادگان میان دل و کام دیوارها
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به دست خود درختی می نشانم، به پایش روی آبی می کشانم، کمی بذر چمن بر روی خاکم برای یادگاری می فشانم. به دست خود درختی می نشانم، به پایش روی آبی می کشانم، کمی بذر چمن بر روی خاکم برای یادگاری می فشانم. کم کم آرد برگ و ماری، بسازد بر سر خود شاخساری، چمن روید در آنجا سبز و خورم، شود زیر درختم سبز زاری، به تابستان که گرما رو نماید، درختم چتر خود را می گشاید، خنک می سازد آنجا راز سایه، دل هر رهگذر را می رو باید. دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم، کمی بذر چمن بر روی خاکم برای یادگاری می کشانم. به دست خود درختی می نشانم، به پایش جوی آبی می کشانم، کمی بذر چمن بر روی خاکت برای یادگاری می کشانم. درختم کم کم آرد برگ و باری، بسازد بر سر خود شاخساری، چمن روید در آنجا سبز و خورم، شود زیر درختم سبز زاری، به تابستان که گرما رو نماید، درختم چتر خود را می گشاید، خنک می سازد آنجا راز سایه، دل هر رهگذر را می رو باید. به دست خود درختی می نشانم، به دست خود درختی می نشانم، به دست خود درختی نشان.
و حالا نوبت میرسه به کتاب گویا.